بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خوب از پندهای حضرت آیت الله سعادت پرور در بند هفتم می‌فرماید: ای عزیزان من، اگر می خواهید با آسودگی زندگی کنید، ناچارید اول به قدر استعداد خدا را بشناسید، پس از آن آسودگی طلب کنید. خب مطالبی در معنای آسودگی عرض شد. آسودگی در واقع یک حالتی در نفس هست که شخص از چنگال درد و رنج آزاد می شود، یا از اصابت درد و رنج خود را مصون و محفوظ می بیند. یک رابطه عجیبی است بین آسودگی و درد و رنج. در مورد درد و رنج مطالبی استفاده کردیم که در واقع وقتی برای چیزی، موضوعی، امری، کاری، هرچی که با من انسان رابطه وجودی دارد بر او آسیبی بخوره، یک حالتی در نفس انسان ایجاد می شود که اون درد و رنجه، و این مقدار درد و رنج با میزان شدت این رابطه در ارتباط است و با میزان عمق آسیب در ارتباط است. مثلا عرض کردیم که یه کسی ماشینش دید که یه خراشی کشیده اند، رنجش رو خب ناراحت میشد به خودی خود. چرا؟ چون یک رابطه وجودی داره با او. این خراش هرسه بیشتر باشه، این آسیب شدیدتر باشه، ناراحتی بیشتره، رابطه داره با میزان اون آسیب. خب در حالی که مثلا از شردیم این ماشین رو دیروز فروخته، دیگه سلب مالکیت شده از او، در نتیجه این رابطه وجودی با احساس مالکیت از او قطع شده. خب همین ماشین رو فردا بشنود که در یه حادثه رفته دره تکه تکه شد، اصلا اندازه یه ذره اون ناراحتی که پریروز داشت هم ندارد. چرا؟ چون رابطه وجودی از او قطع شد دیگه. پس در واقع ناراحتی او از این جهت نبود که به ماشینی آسیب خورد. اگه قرار به خود ماشین موضوعیت داشت، علامات خیلی بیشتر دردی میگرفت. از چطورش این حالشم نیست؟ پس درد در واقع مربوط به ماشین نبوده، درد مربوط به خودش بوده، که این رابطه بود بین او و اون و این آسیب رو در خود میبیند، اون درد ایجاد میشه. یا اینکه مثلا یک میشنود کودکی در یک حادثه‌ای مثلا بیمارستان افتاده، خب این چون رابطه وجودی دارد به شدت ناراحت میشه و ناراحتیش بیش از ناراحتون خراش ماشینه، چون رابطه وجودی این کودک با او خیلی شدیدتر از اون رابطه هست. خب بعد بیاد ببینی بچه خودش نبوده، اتفاقا بچه دشمنش بوده، چی شد یه مرتبه؟ خود این بچه موضوعیت داشت، باید همچنان ناراحت میشد دیگه، تازه خوشحال هم شد، آرامشی برش دست داد. چه اتفاق افتاد مجر؟ چون پس خود کودک نبود چه موضوعیت داشته باشد، رابطه وجودی بین این کودک با اون من او بود، این آسیب رو بر من میدید در رابطه وجودیش، این درد پیدا میشد. خب عرض شد که این اگر برای شخص روشن بشود، پیرامون خودش که موضوعات مختلف، اشیاء مختلف، قضایای مختلف اتفاق می افتد، متوجه می شد که عکس العمل او، فعل انفعالات او، چه از حیث آرامش، چه از حیث درد و رنج، مربوط به این بیرون نیست، در واقع در خود خودشه، این عاشق خودش هست. چون عاشق خودش هست، اون آسیب رو بر اساس این محبتش خودش به خودش دارد، این درد ریزاد میکنه. اگه معنا باز بشود، زندگی انسان یک مرتبه به فضای واقع بینی تر نزدیک میشه، از فضای موهومی بیرون میاد، ولذا آسودگی ها و ناراحتی ها و درد رنجه ها به پیرامون و هر اتفاق بیفتد نیست. توجه به وضعیت درون خود و من خود رو، ممکن است انسانی در اون تربیت باطنی خودش یک وضعیتی داشته باشد که 10 برابر اون ناگواری برای دیگری میاد، برای او اصلا پرمجلس حساب نمیشه، برای شخص دیگر اون من خودشون خوب تربیت نشده و شله دله و هیچی چیه، با کوچکتر نوسان به هم متلاطی میشه. پس اون ما یک تنابی رو به یک مثلا پارچه بسته ایم، این تناب رو تکم میدهیم، پارچه تکم میخورد، این ارتباط این تناب با اونه، ولیکن این تناب تا قطع بشین رابطه، تناب رو هر سی میخواهی ربطی و پارچه ندارد. پس در واقع اون که تکان میخورد، این اون پارچه است که در ارتباط این حرکتش وارد میشه، انتقال پیدا میکنه. خب عرض شد که اگر انسان در این مرتبه به برکت اهل بیت علیهم السلام و قرآن به آن رشدی برسد که میبیند اصلا من نیستم که خودم خودم را دوست دارم، عاشق خودم هستم، من کو اینجاییم، هر چه هست من عاشق خالق خودم هستم، عاشق خالقم هستم، عاشق خدا هستم، خدا موضوعیت ندارم، اصلا هر چه هست خالق منه، زنمن یک نمودی ظهوری از اراده خلق او هستم، من چیزی نیستم که موضوعیت ندارم که خودم رو دوست بدارم، توهم میکنم خودم رو عاشق خودم هستم دوست میدارم، اون که واقعیت هست من عاشق خدا هستم. اگر این مرحله باز شد ها دیگر این مطلبش معظم الله اینجا میفرمایند مطلب تموم شد. اینجا گاهی در عالم مادی اتفاق میافتد ولی انسان توجه نداره، مثلا همون انگشت او را که یه خار بخوره داد میکشه، یه سوزن بخوره خیال میکنه انگشتش درد میگیره، در حالی که تارهای عصبی او رو وقتی قطع میکنن این ارتباط پاره میشه از اون، حالا نه تنها انگشت، دستش رو خورد خورد پودر کنن، نه این حالش نیست، اصلا دست نبود چه درد میگرفت، چیز دیگری بود درد میگرفت. خب حالا چقدر اینا به ما پوز میدند که آقا ببینین ما اعصاب رو کشف کردیم، مغز مرکز اعصاب رو کشف کردیم و میتونیم اونها رو به اصطلاح اثر بذاریم و با اون چه کار کنیم. این بابا شما تازه همه فخر فروشی برای یه چیزی، خود اعصاب هم مغز هم همه به همین ها رو تازه ما بریم، اونا همون توهمه، هیچ فرقی نشده بین تو و آن بیابانی که میگه عصبی یعنی چی؟ تو چطور او تو رو مسخره میکنه؟ تو هم داری رو مسخره میکنی؟ اینا به برشت قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست که انسان میبیند که اصلا نیستی که تا حالا بگه درد میگیرم یا آزاد هستم، عاشق اوست. پس هر چه که مطابق رضای اوست اون زندگی نشاط بخشه، هر چه که خلاف رضای اوست اون درد و رنجه، منتها درد و رنج گاهی انسان به لحاظ پیچیدگیش شاید اون موقع متبسم نباشد، در توی درده اما متبسم که در توی درده. این خیلی این اتفاق میاد فراوان، یه کودکی یک ماهه از مادرزاد فلج، دوتا پا فلج، دوتا چشم کور، این حالش نیست، پوشیده به درد، جهل، ضعف، اما این حالش نیست، میخندونه قشنگ میخنده، شیر میخوره، پستانک رو چیف میکنه، این از انگار نه انگار یه دردی چیزی هیچ. اما آیا در عالم واقع هیچ درد نداره؟ این هیچ دردی ندارد یا احساس نمی کند چون خودآگاهی ندارن درد احساس بکنه. پس از این شکل رشدی پیدا کرد، بعد 10 سال دیگر حالا ببین درد چجور. انسان این که کاری می کند برخلاف امر خدا، همین الان در درد رنج سنگینی گرفتار شده، منتها چون در سیر تکاملی هم به مرحله خودآگاهی و مراحل بالا نرسیده، این حالش نیست، در عالم واقع در درده. کسی که تحت تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت و از این رشد برخوردار شد، وحشت میکنه، هیچی براش موضوعیت ندارد که چی میشود، چون کل شیء هالک الا وجهه، نگرانیش همش اینه که این کاریش من میکنم، این حرفی میزنم، این رفتار، این گفتار، این نگاه، هر چی که هر نوع، اگر مخالف خالق هستی رب العالمین خالقم باشه که عاشق اویم، این درد و رنج شدیدیه. به این اگر به این رشد رسید خوشا به حالش، اگر نرسید جبرن در عالم بعد که این کمال باز خواهد شد، اونجا سه بخواهد نخواهد دیگه خداگاه هست، اون عذاب مال همون عذاب ظهور کرد. همون در واقع جهنم و بهشت در اینجا به نوعی انسان عشقش هم همینطوره، آرامش و آسایش و لذت و کیفش این است که این کارش انجام دادم، این حرف، این گفته، این مطابق امر خدا، مطابق رضای خدا. چه کیفی، چه لذتی، چه آرامشی. خب این جنبندی بحث جلسه قبل بود که فرمود ناچارید اول به قدر استعداد، ناچارید یعنی چه من بدانم چه ندانم، چه بخواهم چه نخواهم، در عالم واقع جبرن مطلب همین است. وقت به قدر استعداد، چون انسان ها به تناسب استعداد از مراحل توحیدی و تربیتی بهره‌مند می شوند. این مطالب که بنده عرضی میکنم معناش نیست که بنده چیزی فهمیدم، چیزی میفهمم. مقام عمل، مقام معرفت و واقعیت چیز دیگری است. ما اینها را ذکر میکنیم، اینها فرمایشات قرآن، اهل بیت علیهم السلام، بزرگان هست، آثار بزرگان هست که خیلی عمیقتر از این مسائل مفصل ما اینا رو به امید این که زشت میکنیم در جمع نورانی عزیزان، شاید به برکت این ذکر، به برکت جمع مؤمنین خدا توفیق بدهد انشاءالله یه روزی ما هم برسیم آنچه را که میخوانیم و تو ذهن میفهمیم. و پس حب الله، رابطه حب الله با من و من به الله، اون وقت ببینیم حضرت چه میفرماید. و چند نمونه جلسه قبل استفاده کردیم از مثل اهل بیت علیهم السلام، حالا هم باز کلمات نورانی است که انشاءالله به برکت انوار مقدسه انشاءالله ما هم برسیم، چون اگر نرسیم آنطور محشور خواهیم شد. بزرگان می‌فرمایند تا میتونیم برسیم اینجا، ولو یه نمی بفهمیم برسیم، و برسیم هم ولو نمی، چون او ما با اون محشور خواهیم شد. اگر نرسیم اونجا هم کار سخته. خدا لعنت کنه دسته های رو که زمینه های این حقایق رو کور میکنن و غرض اصلی خلقت که همین حقایق هست تا ظهور و بروز نکند و ما در این عالم شبیه سقط جنینی که بعد از این همه مدت تا میخواست به این عالم بیاد یک زندگی بعدی رو شروع کند برای ابد چی شد؟ طبق روایات و مقدارش اینجا این حقایق و این حقایق باید بسه خودش انشاءالله باید بیاد، برخلاف این که به ما القا می شود محال هست رفتن به این راه، برعکس اتفاقا چون نیاز حقیقی حیاتی و اول نیاز انسان هست، هر چه که برای انسان نیاز حیاتی هست خدا رو رایگان بدیهی در اختیارش گذاشته. ما ممکن است برای خریدن این میز به زحمت بیفتیم، چون ربط نیاز حیاتی من نیست که. ممکن است برای این فرش من زحمت بیفتم برای تهیهش، چون نیاز حیاتی من نیست که. اما اکسیژن هوا نیاز حیاتی منه. خدا از روی لطف و رحمتش ببین چه جور در اختیار من گذاشته. نیاز حیاتی رحمت خدا، فضل خدا این ایجاب میکند. این آب رو در اختیار ممکن من کاسه تا پیدا بکنم قیمتش فلان باشه، دفعه نتونم پیدا کنم، اما آب رو در اختیار من این الی آخر. بله، اگر کسی که نخواهد این راه توحید رو انتخاب کند، هر سه حرکت میکند دورتر میشود. بله، کسی که چشمش کور مادرزاد باشد محال هست رنج رو بهش انتقال بدیم. یعنی چی؟ حتی بهش دستش بمالیم بگه ما پنبه رو ببین، سفیدی رو، نمیشه. تو یه دستش زغال هی بمالیم بگه میبینی سیاهی رو، نمیشه، محاله، غیر ممکنه. بله، اون درسته. اون وقتی چشم کور شد اونجا محاله، هزار سال هم باشد نمیشه. اما اصل بر این نیست. اصل بر این است که انسانی که به دنیا میاد چشم بینا دارد، خدا بهش داده بدون هیچ توضیحی، حتی هیچ توضیحی. چقدر بدیهیه، اصلا اسمش هم نمیدونه، سیاه میگن، قرمز میگن، آبی، اسم خاچکار. خود واقع نه یعنی چی؟ این همچون چیزیست. خب اگر کسی دیگه نمیخواد، بل محاله. حتی بدیهی ترین بدیهیات، حتی معجزه را بهش نشون میدن انبیاء علیه السلام، داره میگن چی؟ اما اگر کسی بنایش بر این باشه که من بالاخره هدف خلقت، غرض خلقت من و اینها، میخوام این راه رو از خدا میخوام، قطعیه. شاید مراتبش متفاوت باشد، قطعیه. این چون نیاز حیاتی اوست. پس این حبی که هست بین انسان و خدا، خب میفرماید که امام باقر علیه السلام الدین هو الحب و الحب هو الدین. پس معنای دین ممکن است انسان در ابتدا از فرمایید آشناییش با همون حب حیوانی خودش میخواد کارهایی بکنه که این حب حیوانیش آرامش برسه و میفهمه که اینا رو باید درست انجام بده و آرامش برسه، حتی در حد رشد خودش. و یه وقتی که رشدش در مرحله بوده که میگفت آقا بهتاش یعنی اصلا دلش کن، و یه رشدش میرسه به جایی که خودش دنبال آشنایی به قوانین بهتاش میشه، این به خاطر اون حب خودش، حب موهومی خودش. البته حالا این رشد بره بالا، خب وقتی چی میگه من به حب خدا برسم، اونجا قوانینی رو باید رعایت کنم تا حب خدا، اون دینه. اما آیا دین همین قوانینه، همون احکامه؟ بله، در این مرحله همان هست. اما رشد وقتی میره بالاتر، میره بالاتر، ببینید که این قوانین اصلا به طور خودکار و به طور طبیعی در وجودش تطبیق به این کار میکنه، به طور طبیعی. یعنی این طور نیست که هی بهش بگن آقا این کار رو بکنید جهنم میری، این کار رو بکنید بهش میری. نرحال اون کودشی که یواش یواش ما بفهمونند. اگر رشدت بالا، به طور طبیعی ببین این پله از اینجا باید بری، از اون پنجره بیفتی داغم میشی، کسی به چیزی نمیگه. به طور طبیعی میبینی که وقتی این کتری داره بخار میزنه، زوش میزنه، دست بهش نزن یا سوزنه، کسی به چیزی نمیگه. به طور طبیعی نه، همون قوانین هست، قبلا بهش تمرین میدادند هی به فهم او، اما الان به طور طبیعی وجودش این قوانین اصلا ظهور و بروز میکنه. روایت داریم که این فرمات اجر بنا بر این بود که خداوند از محرمات انسان را نهی نکند، بنابراین بود خدا نهی نکنه، اعلام نکنن چه اینها. البته چه آدم عاقل از اینا پرهیز میکرد، خیلی روایت زیادی، البته که آدم عاقل، عاقل به معنای حقیقی خودش، بلی یک کودک رو باید هی مواظب باشیم با این قوانین پیش ببریم که غذا رو اینطور بخوره، فلان اینطور بکنه، لباس اینطور بپوشه، اینجور بره، اینجور برق دست نخوره، هی مواظب مطابق قوانین. وقتی این عقل بزرگ شد چی؟ اینا رو به طور طبیعی خودش دیگه اصلا با همون قوانین به طور خودکار طبیعی. اگر باز همونجا من دارد منطقه خیلی نورانی و لطیف دیگه، یواش یواش دارد میرسه به حب به خدا، که او خدا را عاشقه، خدا هم عاشق اوست. اصلا منشأ همه این قوانین میبینه اینجا یعنی چی؟ اینجا دیگر، اونجا باز لایه بود که من طبق این قوانین تا چی باشم. اونجا دیگه رشد به اونجا رسید، میبینه اصلا غیر نمیتواند باشد، غیر از این نمیتوانه باشد. اصلا تا حالا موهومات بود تو ذهنش که این همون فطرت میفرمایند یا دین قیم یا دین خالص، به عبارت های گوناگون در روایت آمده. در اینجا حضرت میفرماید اگر اون حب به خدا در انسان باز شد، اون همون دینه. در یک روایت دیگر درباره حب میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد آل محمد حج فرج،
من اکثر ذکر الموت احبه الله. ذکر الموت اکثر، البته این نوع احادیث زیاده و به انواع و اقسام هم دارد که خدا کجاها خدا سبب میشه که خدا رو دوست بداره یا او عاشق خدا بشود، که این یکی از این نمونات ذکر موت اتفاق میفتد. همه این پیرامونی که حب داشت به اونها و یک حب موهومی و موضوعیت میداد برای اونها، همه میریزن دیگه، همه قطع میشوند. منتها اون ماشینی که میفروشد رابطش قطع میشود به صورت جبریه، اینجا به صورت رشدی که پیدا میکند میبیند رابطه وجودیش اون معنا نیست، اون مالکیت اینجا نیست، مثل رشد. ببینید همه آرامش اینجا هم اتفاقا به طور حقیقی براش پیش میاد، اونجا به صورت جبری. اون کودک با رشد توسط داره، چون هم خلق خداست، من هم خلق خدا هستم، و اونگاه از اون ناراحتم که من در غیر راه خدا با این بچه حالا تغذیهش کرده ام و بزرگش کرده ام. اونجاها بله، اما در مسیر خدا، در مسیر رضا، این بحث ذکر موت به صورت در یه جایی میفرماید امام صادق علیه السلام، طلب تو حب الله عز و جل فوجدت تو خوفی بغض اهل المعاصی. عرض کردم این بس خیلی متنوع هست. من دیگه که دو نمونه فقط میخونم که انشاءالله تعالی یک عنوانی باشد برای تحقیق خاصی که کجاها چه چیزها سبب حب به خدا یا حب انسان به خدا میشود و کجاها برعکس. فرمود من خواستم که حب به خدا را پیدا کنم یعنی چی؟ دیدم در بغض به اهل معاصی. در یه جا میفرماید اذا تخلا المؤمن من الدنيا، باز همون قطع ارتباط از تمام اون احساس مالکیت های موهومی، وقتی اینا قطع شد سما انسان دیگه پرواز میکند، آزاد میشود و وجد حلاوت حب الله و احب وجد حلاوت حب الله. اگر زندگی اونها هست واقعا اینا چه زندگی شما میکنیم؟ چقدر درد است که با محرومیت از اهل بیت علیهم السلام چه زندگی دست ما. چرا وقت تمام شده؟ روزه هم هست. بله زرزن استفاده خواهیم کرد. نمیدونم. بله استفاده میکنیم. هستن سروران. بله ساعت سن میشه از اون چشمان. بله
نه
هفته دقیقه دو سه دقیقه هم حیف این روایت استفاده کنیم. در یک روایت می فرماد که امام صادق علیه السلام فرماد که من اراد ان یعرف کیف منزلته عند الله فلیعرف کیف منزلت الله عنده فان الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبد الله من نفسه. کسی حالا یواش یواش داره میفهمه اصلا جنس زندگی چیز دیگری است. تو موهومات بوده زندگی فقط اون مرکز حضرت رب العالمین حبه. حالا آرام آرام میخواد ببینه که چقدر در این خط قرار گرفته. حضرت معیار میده که چقدر میبینم من در محضر خدا محبوب خدایم، خدا من عنایت دارد، من لطف دارد، من قبول فرموده به بندگی خودش. چه مقدار حضرت میفرماید تو دلش ببیند چقدر عظمت خدا در دلش احساس میکنه. چقدر این در یه جای میفرماید امام رضا علیه السلام فقط سأله ابن الجه جعلت فداك اشتهي ان اعلم كيف انا عندك. حضرت بلافاصله فرمود انظر كيف انا عندك. حضرت میخوام حضرت ببینم در محضر تو من چقدر ارزش دارم، چقدر تو من عنایت دارید، چقدر من لطف دارید. همینو میخوام دیگه. الان ببینیم محضر زیارت حضرت خانم فاطمه اسم زامله ها چقدر عنایت داره من. حضرت فرمود به دلت نگاه کن، ببین ما چقدر تو دلت جا داریم، به اون مقدار هم ما چقدر احساس رو در محضر امام زمان علیه السلام هستیم. یا امام زمان یک شخصی سرگردان در بیابان ها مونده دیگه، آی وای دیگه حضرت دیگه. یا ولایت حضرت در نظام هستی، ارتباط دل من با حضرت و مسائل دیگر. حضرت بله در یک روایت دیگر مولا الاسلام فرماید من اراد منکم ان یعلم کیف منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله منه عند الذنوب كذلك تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى. میخواد ببینه چه چقدر خدا اونو قبولش دارد، در محضر خدا، در عنایت خدا هست، ببینه موقع گناه چقدر به خدا توجه میشه. همین مقدار این معلوم است که خدا هم اون رو عنایت دارد. خب این بحث خب روایتش بود انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.